ساعت 14 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مراسم 35 سالگرد انقلاب 22 بهمن در شهرهای مختلف ایران در حال برگزاری است. وزارت دفاع آمریکا میگوید هنوز اطلاعاتی درباره نزدیک شدن ناوگروه ایران به مرزهای آمریکایی در دست نیست. و وزارت خارجه آمریکا روبودن 5 مرزبان ایرانی را محکوم کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. مراسم 35 سالگرد انقلاب بهمن 57 امروز در شهرهای مختلف در حال برگزاری است و در تهران نیز سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جمع راهپیمایان به پایان رسید. گزارش خبرگزاری‌های ایران از این مراسم حاکی است که مناقشه هسته‌ای ایران و مذاکرات با غرب محور شعارهای راهپیمایان است و برخی افراد پلاکاردهایی در دست گرفتند که توافق با آمریکا و غرب را نفی می‌کند. خبرگزاری فارس از پلاکاردهایی می‌نویسد که پاسخی به مقامات آمریکا و تهدید آنها به استفاده از گزینه نظامی برابر ایران در صورت شکست مذاکرات اتمی است. هنوز برآورد دقیقی از تعداد حاضران در این مراسم نشده، اما برای مراسم 22 بهمن امسال گروه‌ها و چهره‌های شاخص جریان اصلاح طلبی مانند محمد خاتمی، مجمع روحانیون مبارز و جبهه مشارکت به موازات گروه‌های نزدیک به حاکمیت فراخوان دادند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که هنوز اطلاعاتی درباره نزدیک شدن ناوگروه ایران به مرزهای ایالات متحده در دست نیست. خبرگزاری‌های ایران روز شنبه از قول یک فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران خبر داده بود که ناوگروه ایران به مرزهای دریایی آمریکا نزدیک شده است. یک سخنگوی پنتاگون اضافه کرده اطلاعاتی درباره نزدیک شدن ناوهای ایرانی به مرزهای آمریکا وجود ندارد و در هر صورت آمریکا از این بابت نگران نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، حرکت ناوگروه ایرانی به سمت اقیانوس اطلس واکنشی است نسبت به حضور نیروی دریایی آمریکا در بحرین و آبهای خلیج فارس. وزارت خارجه ایران روز دوشنبه سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، احضار سفیر سوئیس برای اعتراض به تحریم بخشی از شرکت‌های ایران از سوی دولت آمریکا، بیانیه اخیر وزارت خزانه داری آمریکا و برخی سخنان مقامات این کشور بوده است. وزارت خارجه ایران این اقدام و سخنان را مغایر روح توافقنامه هسته‌ای ژنو موسوم به برنامه اقدام مشترک دانسته و گفته است جمهوری اسلامی ایران خود قربانی تروریسم بوده و در حالی که آمریکا خود از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند، ادعای حمایت از تروریسم به شدت محکوم است. در خبر دیگر، وزارت خارجه آمریکا روبودن 5 مرزبان ایرانی را محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روبوده شدن 5 مرزبان ایرانی را در مرزهای جنوب شرقی در سیستان و بلوچستان از سوی گروهی که خود را جیش العدل می‌خواند محکوم کرده است. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در صفحه فیسبوکش نوشت روبوده شدن 5 تن از مرزبانان ایرانی عمل غیر قابل توجیه است. او اضافه کرده است که چنین اعمال غیر اخلاقی را هر کجای دنیا که رخ دهد محکوم می کند. جیش العدل اعلام کرده که 1 درجه دار و 4 سرباز مرزبان را جمعه گذشته روبوده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، این افراد به پاکستان انتقال یافتند. و اما برگردیم به خبر اول، اینکه در واشنگتن این روزها اندیشکده ها و محافل دانشگاهی به مناسبت 35 سالگرد انقلاب اسلامی در ایران نشست هایی را برگزار می کنند. از جمله روز دوشنبه در مرکز پژوهشی وودرو ویلسون نشستی با عنوان 35 سال پس از انقلاب اسلامی برگزار شد که در آن 4 پژوهشگر مسائل ایران دیدگاه های خود را در مورد تحولات مهم این دوره با شرکت کنندگان در میان گذاشتند. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن از این نشست گزارشی فرستاده که با هم می‌شنویم.
جلسه سخنرانی روز دوشنبه در مرکز مطالعاتی وودرو ویلسون در واشنگتن نخستین نشست از 3 نشستی بود که ادامه آن طی 3 ماه آینده برگزار خواهد شد. در آغاز جلسه گفته شد که منظور از این نشست ها درک بهتر از رژیمی است که طی 35 سال به رغم گردش بر محور یگانه انقلاب اسلامی دچار دگرگونی هایی شده که نه تنها زندگی ایرانیان بلکه منطقه را نیز متأثر کرده است. نخستین سخنران جلسه شاول بخاش، روزنامه‌نگار و نویسنده پیشین و استاد کنونی تاریخ در دانشگاه جورج میسن بود که در مورد روند انقلاب، چگونگی جانشینی آن بر رژیم پادشاهی و ظهور و سقوط گروه‌ها و حرکت‌های سیاسی طی 34 سال گذشته سخن گفت.
As heirs to the mantle of the prophet became the central pillar.
آقای بخاش گفت ستون اصلی رژیم انقلابی را آنچنان که آیت الله خمینی ترسیم کرده بود روحانیون تشکیل می‌دهند که خود را جانشینان پیامبر اسلام می‌خوانند و اگرچه در ترکیب کادر رهبری رژیم تغییراتی صورت گرفته و بسیاری از افراد با پیشینه سکولار مدیریت سازمان‌های فنی دولتی را بر عهده دارند، ولی قدرت رهبری در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری توسط روحانیون و در رأس آنها رهبر حکومت یعنی علی خامنه‌ای با ائتلاف سپاه پاسداران کنترل می شود.
Well, here's where we were on the 4th of November 1979.
جان لیمبر دیپلمات پیشین و از گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران، سخنران دیگر نشست وودرو ویلسون، در اظهارات خود به بررسی دگرگونی‌های ناشی از اشغال سفارت آمریکا و ماجرای گروگانگیری پرداخت و اظهار داشت که هدف گروگانگیرها پادشاه ایران و یا آمریکا نبود. هدف دولت موقت بازرگان بود و در هر حال هر نیتی هم که اشغالگران از اشغال سفارت آمریکا داشتند به از بین رفتن احتمال استقرار یک حکومت دموکراتیک در ایران انجامید.
Anti-Americanism became
مهدی خلجی، روزنامه نگار و عضو ارشد انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، یکی دیگر از سخنرانان نشسته وودرو ویلسون بود. او در بررسی تبلیغات ضد آمریکایی رژیم انقلابی بر موضع آیت الله علی خامنه ای تاکید کرد و گفت که ضد آمریکایی بودن رهبر جمهوری اسلامی بخشی از هویت سیاسی او را تشکیل می دهد. آقای خلجی گفت حتی اگر خامنه ای بر این باور باشد که درگیر شدن با آمریکا به سود کشور و منافع ملی نیست، باز هم او بر این موضع ادامه خواهد داد، چرا که به باور وی صرف نظر کردن از این روش موجب قدرت گرفتن منتقدان او و در نهایت به زیان رهبریش خواهد بود. کریم سجادپور، عضو بخش خاورمیانه بنیاد وقفی کارنگی برای صلح جهانی، از دیگر سخنرانان جلسه روز دوشنبه بود. آقای سجادپور در سخنان خود به بررسی ظهور و سقوط اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی پرداخت و گفت که استراتژی نخستین اصلاح طلبان فشار از پایین و گفتگو در بالا بود، ولی اکنون به آرزوی مرگ در بالا و به عبارت تغییر در رهبری جمهوری اسلامی خلاصه می شود، چرا که به باور اصلاح طلبان تا هنگامی که آیت الله خامنه ای زنده است تغییری در رژیم قابل تصور نیست. نشست‌های بعدی وودرو ویلسون برای بررسی کارنامه 35 سال حکومت اسلامی در ایران در ماه‌های آینده برگزار خواهد شد.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از واشنگتن. در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
استان فارس، شهرستان شیراز تماس میگیرم. 22 بهمن به ملاقات با کارمندان دولت، کلیه کارمندان تبریک میگم. و این از تو شیراز امروز 22 بهمن ازش هیچ کس تو راهپیمایی شرکت نکرده. تنها کسایی که شرکت کردن فقط کارمندان دولت بودن با نظامی ها. افراد شخصی هیچ کس شرکت نکرده، هیچ کس. دانش آموزان هم به زور بردن، وگرنه هیچ فرد عادی، کاسب، کارگر، کشاورز هیچ کس شرکت نکرده.
امروز 22 بهمن است، روز ذلیل ملت ایران، روز بدبختی ما. 35 سال است که ما ذلیل هستیم.
میبینید تو رو خدا وسط خیابون وایستادن، مردم همشون تو خونه هاشونه، صدای مسجد و بلندگوی مسجد گذاشته، واسه خودشون الله اکبر میگن، برای خودشون فاتحه میخونه. میدونید ببین هیچ کسی رو تو نمیتونه تو خیابون بگه، همه تو خونه هاشونه.
میخواستم از طریق رادیو شما به مردم ایران، به ملت ایران اینو بگم که حالا اگه ما انقلاب نکردیم ولی پدرای ما، پدر بزرگای ما این انقلاب به وجود آوردن، یه جورایی ما خودمون خواستیم این بلا سرمون بیاد. بیشتر از این عجز و ناله نکنید، یه همه هم زنگ نزنید به رادیو فقط بگید اله شد زله شد. خودمون خواستیم، بلایی بود که سر خودمون اومده، خودمون هم خواستیم و باید تا آخرش هم پاش بودیم.
تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی بود که باید تأکید کنم که این دیدگاه‌ها الزاماً نظر رادیو فردا نیست. و اما در 35 سالگرد انقلاب 57 در ایران، همکارم حسین قویمی از 10 تن از چهره‌های سرشناس ایرانی در داخل و کشور که خارج از کشور ایران پرسیده که در آن روزهای انقلابی در سال 57 این رویداد تاریخی را از چه منظری می‌دیدند و اینک به آن چگونه نگاه می‌کنند.
در 35 سالگرد انقلاب 57 با چند تن از چهره‌های سرشناس گفتگوی کوتاهی انجام دادم و از آنها پرسیدم که در آن روزهای سال 57 چه تصور و انتظاری از انقلاب داشتند و اینک پس از 35 سال انقلاب 57 را از چه منظری می‌بینند و آیا این انقلاب توانسته خواسته‌ها و آرزوهای مردم ایران را برآورده کند؟ علی کشتگر از رهبران سابق سازمان فدایان خلق و از فعالان سیاسی در پاریس.
حقیقتش اینه که ما انقلاب را اسلامی نمی‌دونست و همینجورم بود، یعنی مردمی که در صحنه اومده بودن و با دیکتاتوری شاه مخالف بودن، شعار پایه‌ایشون آزادی بود و استقلال، و ما بر این تصور بودیم که خواسته ما آزادی هست و وقتی که دیکتاتوری سلطنتی رخت بربنده و یا عقب نشینی بکنه، چون مطمئن نبودیم که انقلاب میشه، که نهایتا آزادی ها برقرار میشه و ما وقت میتونیم فعالیت آزادانه تو کشور بکنیم و اینا. این بود تصور ما و فقط در بحبوحه انقلاب بود که به خاطر اینکه احزاب سیاسی جبهه ملی مثلا و چپ حضور فراگیر و فعال به هر حال نداشتن، آیت الله خمینی و روحانیون تونستن هژمونیشون رو بر این جنبش انقلابی در واقع تحمیل بکنن و باز هم ما در اون زمان فکر میکردیم که انقلاب اگر که اتفاق بیفته و شاه اگر بره و رژیم جدیدی رو کار بیاد، این رژیم یه رژیم مذهبی نخواهد بود. آقای خمینی هم اعلام میکرد که ما اساساً طرفدار این که بیان و حکومت کنیم نیستیم، وقتی در پاریس بود، یعنی حتی در همون زمان، و باز به این نکته اشاره میکرد که در گفتگو با روزنامه‌نگاران غربی تأکید میکرد که اصلا ما یه حکومتی میخواییم مثل حکومتی که شماها دارین، یعنی غربی ها، یعنی آزادی احزاب باشه، دیکتاتوری نباشه، فساد نباشه. عین این جملاتی است که ایشون میگفت، و حتی کمونیست ها هم آزاد باشن. این اون تصوری بود که ما در اون زمان داشتیم و فکر میکردیم که اگر به هر حال رژیم سلطنتی بره، هر رژیمی بیاد بهتر خواهد بود.
آقای کشگرد، حالا پس از 35 سال این انقلاب 57 رو از چه منظری میبینید؟ آیا این انقلاب تونسته خواسته ها و آرزوهای شما رو برآورده کنه؟
این انقلاب به گوهر از نظر مردم و خواسته ها تلاش برای عملی کردن پروژه ناتمام مانده انقلاب مشروطه و نهضت ملی دکتر مصدق بود. وقتی که آقای خمینی آمد و اصولا با ملی گرایی و با مفهوم ملت مخالفت کرد، یک ضربه بزرگی اصلا به خود تفکر ملی و شکل‌گیری دولت ملت مدرن که اتفاقا بعد از انقلاب مشروطه و در دوران پهلوی ها به تدریج شکل گرفته بود زد و رفت به سمت اینکه به هر حال امت اسلامی درست بکنه و یک حکومتی بر مبنای تبعیض مذهبی در ایران برقرار شد. بعد از 35 سال ما امروز شاهدیم که یکی از فاسدترین، سرکوبگرترین و بی‌لیاقت‌ترین رژیم‌های دنیا هستیم امروز، و توی این 35 سال فرصت‌های بزرگ تاریخی از دست دادیم، جان‌های عزیزی از دست دادیم، نسل‌ها سوختند و ثروت‌های کشور به باد رفتند و الان هم هنوز که هنوزه ایران در خطره، و من فکر میکنم که به هیچ یک از اون آرزوهای انقلابی که داشتیم نرسیدیم، و اگر مردمی که در اون انقلاب شرکت داشتن این تصور رو داشتن، از امروز هرگز در اون انقلاب شرکت نمی‌کردن.
گفتگوی همکارم حسین قبیمی بود با برخی از چهره‌های سرشناس ایرانی در داخل و خارج از کشور درباره نگاهشون به انقلاب سال 57 که با این گزارش این مجموعه خبری در اینجا به پایان میرسه. تا 15 دقیقه دیگه سرحت چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.